روز بخیر بینندگان ارجمند، امروز جمعه 22 سپتامبر است. با جمع همکارانم نشی نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی را تقدیم شما میکنیم. در این برنامه چنین موضوع را داریم: مرگ آوازخوانی با استعداد نکروز نیازوف در تصادفی نقلیاتی، راننده لکسوس گمانبر در این فاجعه کی است؟
زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها چون نکروز رو از دست دادیم.
عملیاتی تفتیشی مهاجران کوری با موردهای فراوانی پایمالکنی حقوق انسان اکنون در شهری سنکت پترزبورگ ادامه دارد. دارو و دوا یا زهر در پی سنجشی داروخانه های منطقه کلاب ده ها عدد محصولات قلبکی و بی صفت و هم مهلتش گذشته محو کرده شد.
پاسیفات هستند یا که بی سرتیفیکات مطابقت هستند.
امروز خبری مرگ یک آوازخوان جوان تاجیک بسیاری ها را در تاجیکستان تکان داد. پلیس دوشنبه گفت آوازخوان نکروز نیازوف 28 ساله شب پنجشنبه در یک تصادف مدهش اتومبیلی کشته شد. بنا به فرضیه پیشکی صدمه در نتیجه برخورد دو ماشین گران ارزش نو لکسوس رخ داده. بنا به منبع‌های رادیو آزادی در این صدمه پسری رکتر دانشگاه اسلاویان تاجیکستان کامیاب فیض الله نقش داشته است. تحقیق حادثه شروع شده است. همکاران فرزان محمدی از محل حادثه گزارش می‌دهد.
ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه در شهر حادثه گفتند که دو ماشین لکسوس ساعت 10:30 شب 21 سپتامبر به هم برخورد و نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کرد. این حادثه در این اطراف روبروی طربخانه بام جهان رخ داده است. پیوندان این آوازخوان جوان در صحبت برای رادیو آزادی گفتند که نکروز از ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتاد و از نواحی سرش اساسا زخم برداشت. او را نقلیات تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر در قره بالا درگذشت.
میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جور و جفایت مرو، تشنه پیمان شدم میروی.
اینجا نکروز نیازوف همگی چند ساعت پیش از مرگش سرود نو همراه با کرامت حبیبوف. علاوه به بازخوانی ترانه های مشهور، نکروز نیازوف از سبک سرارندگان نامدار مبارکشا و دلیر نظروف پیروی میکرد. چند نوار یک جایش با دریر نظروف و ناباور چنانروف هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند.
نکروزان بسیار بالای وقت بود. گرچنده که سروت ها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت. یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثالی اسباب انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که نمیشه واقع شد.
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود و کلن آرزوهایش را نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کویسانی بدخشان بردند. دو راننده نقلیات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم نیست که ماشین ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله اهدمزاده تعلق داشتند یا به نزدیکانشان. چند منبع آگاه رادیو آزاده گفتند کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب قربان‌علی رکتور دانشگاه اسلاویانی بوده، در همین مؤسسه تحصیل میکرد. تلاش های ما برای صحبت با مشرب فیض‌الله تا این دم بی‌نتیجه بود. این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه های نقلات قربان میشوند. از جمله دمیربیگ علیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. در چند تصادف فاجعه‌بار فرزندان منصبداران بلندپایه تاجیکستان شرکت داشتند. تحقیق آنها ناشفاف گذشته، نتیجه تفتیش ها نامعلوم ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه.
در شهر سنکت پترزبورگ روسیه عملیات تفتیشی سندهای مهاجران کوری برپا شده است. این گونه عملیات حال در دیگر منطقه های روسیه از جمله مسکو گذشته بود و حال اکنون در نقاط دیگری این کشور دوام دارد. مهاجران کوریه که با رادیوی آزادی صحبت کردند درباره حالت های فراوانی پایمال شدنی حقوق آنها و هم به احترامی زیادی پلیس خبر می دهند. مومن احمدی گزارش می دهد.
اینجا پاسپانا هستند، پیوسته همه را از مادر حقارت می دهند.
حاضر گرفته به شعبه می برم. زود باشید، چی نمی فهمید؟
مهاجران تاجیک از مناسبت دغل و تحقیرآمیز کارمندان پلیس در سنگ پترزبورگ شکایت کردند. روزی 21 سپتامبر ده ها مهاجر تاجیک هنگام تمدید سندهایشان به تحقیر و تهدید روبرو شدند.
چی مگر نفهمو است؟ دمتان را گیرید، شما فقط زوری را میفهمید. آرام استید گوسفندها.
مهاجران گفتند که در نزد اداره پلیس نوبتی طولانی بود و برخی حتی از شب اینجا بودند. آنها در زیر باران و هوای سرد مجبور بودند که ساعتها انتظار شوند.
باید از شب اینجا در نوبت ایستاد و تا سحر انتظار شد. راست خوب ناکرده راست می ایستیم. اینجا معیوبان، کهنسالان و از همه ملت ها برای ثبت نام هستند. احترام به مهاجران به صفر برابر است. نمی دانم اینجا چی می گذرد. ولی آنها شکایت می کنند که غیر روس ها خوب نیستند. چرا آنها خود را اصلاح نمی کنند؟
برخی مهاجران به حکومت سنگ پترزبورگ مراجعه کردند تا شرایط مکان تمدید سندها را بهتر کنند چون مشکل کم شود. مقامات هنوز به مراجعه مهاجران پاسخ ندادند. نیم سال اخیر فشار بالای مهاجران تاجیک در روسیه به مراتب افزایش یافته است. مهاجران همیشه از برخورد بد مقامات روس شکایت میکنند. مقامات روس خود مهاجران را در نقص ترتیبات گناهگار میدانند.
امروز در میدان ریسپوبلیک یریوان پایتخت ارمنستان گرد همایی اعتراضی ضد تسلیم شوی منطقه قره‌باغ کوهی ادامه کرد. میان اعتراضگران و پلیس زد و خورد صورت گرفت. در نتیجه ده ها اعتراضگر بازداشت شد. در میان بازداشت شده ها اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان هم می باشد. تیوانیان دیروز از طرفدارانش خواسته بود که در میدان مرکزی پایتخت که بنای حکومت آنجا جایگیر است جمع شوند و بنا را به محاصره گرفته پیش راه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را بگیرند. تیوانیان و طرفدارانش به برکناری نخست وزیر نیکول پاشینیان دعوت میکنند. و بیننده ارجمند در این فرصتی برنامه پرچه از برنامه یا نشی نوی گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه موضوع ربودن دو مخالف دولت ترکیه از تاجیکستان در آن بررسی شده است. همکاران ما این مسئله را با مهمانان برنامه در میان گذاشتند که این تمایل تا چی حد میتواند با استرداد مخالفان دولت تاجیکستان از ترکیه و کشورهای دیگر اثر داشته باشد.
بهانه ای رو مییوبد که تاجیکستان میخرد اپریدیلون ادمای در اپریدیلون دولت ها به واسطه همون هر گونه سیاه میکنند اکتیوین لیسویا اساسا همون نفرهایی که از مناطقی همون امام علی رحمان فعال سیاسی نیستند برای انهمانو اساسا شکار میکنند.
محترم گدویف، شما را 4 سال پیش خوب یاد دارید از مسکو گرفته و به دوشنبه بردند. آیا سندی برای بازداشت و یا حجت نشان دادند در وقتی که شما را به دوشنبه آوردند؟ و خواهش میکنم خیلی فشرده تر در این باره پاسخ میدادید.
ببینید، در وقتی که در از من را از مسکو دوزیدند هیچ سندی ترتیب ندادند و فرماندهان مقامات فدرالی امنیتی روسیه دوزیده آوردند در داخل سمالیو در دست مقامات تاجیکستان دادن. یعنی در اینجا بدون ترتیب دادن هیچ سند دزدی صورت گرفتگی است و این کار اینها حقوق نداشتند، چون وقتی که شما به هواپیما وارد می شود حداقل هواپیما باید که سندهای تصدیق شده را وابسته به استرداد شما که شما را مجبورند در سمالیوت یا هواپیما وارد میکنند باید اون پرسان شود. یعنی در تمامی مرحله هایی که برای بازداشت هست اینها بدون اینها گذاشتگی هستند و به این خاطر این را میگویند آدم ربایی. قضیه من این قضیه آدم ربایی بود.
بیننده گرامی، برنامه گپی آزاد صبحی روز یکشنبه 24 سپتامبر در وبسایت ozodi.org و صحیفه های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. از این رو بازگشت به صحیفه های ما را فراموش نکنید. برنامه را پی می گیریم. در کلوب مقامات نظارتی سنجش داروخانه های محلی را انجام داده، ده ها نفر را برای فروختن داروهای کهنه و یا پسیفه جریمه بستند. بعد انجام تفتیش صد ها کیلوگرم محصولات طبی غیر قابل استعمال به آتش رفت. محمود جان رحمت زاده همکاری ما از کلوب گزارش می دهد.
در کتش 95 نرستگی هایی که داخلش چلینه.
این محلولی قلبکی سپیرت از یک داروخانه کلوب مصادره شده است. همچنین دروغی یا کهنه بودنی زیاده از صد نمودی دارو افشا شد. با گفته کارمندانی ریاست خدمات نظارت تندرستی، فروشنده ها جریمه و دارواری ناسالم برچیده شده اند.
نسبت مدیران داروخانه های همین منطقه در منطقه کلوب و مدیرای انبارای بیمارخانه های همین شهر ناحیه های کلوب 43 پرونده آغاز کرده شده است و نسبت آنها 88604 سومی مبلغ جریمه بندی گردیدند.
با گفته معاونی سردار ریاست خدمات نظارت تندرستی در منطقه کلاب، جمعاً 1 تن و 190 کیلو دارو و مهمات طبی مصادره شده است.
ماده دارواری که مثلا ما در وقت سنجش دسترس کرده از داروخانه و طبق سند گرفتگیم، این دارواری ها قاچاق هستند یا که پسیفت هستند یا که به سرتیفیکات مطابقت هستند.
این محصولات اکنون نه شفا بخش بلکه برای سلامتی ضررناک شمرده می شود. قرار است همه آن سوزانده شود. حالا در منطقه کلاب سری هر قدم چندین داروخانه است. مقامات میگویند تاجران اکثری داروها را از دوشنبه می آورند. هر نیم سال مقامات با این اصول محصولات خطرناک را نیست میکنند. مبلغ محصولات گرفته شده 70,000 سومانی را تشکیل می داده است. اما در این اداره دقیق نگفتند که داروهای پسیفت را کدام شرکت ها وارد بازار میکنند. گفتند سوداگران از کجا وارد کردن مال خود را پنهان می‌دارند. دارواری به تاجیکستان اساساً از روسیه، قزاقستان، هندوستان و قسمان کشورهای اروپایی وارد شده، کاری شرکت‌های وارد کننده برای جامعه چندان شفاف نیست. همچنین بعضی از دارواری در خود کشور استحصال می‌شود، اما سهم آن خیلی کم است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاه.
و یک خبری دیگری روز در برلین هفته آینده ملاقات پرزیدنتان آسیای مرکزی با رئیس جمهوری آلمان برگزار می شود. در وبسایت پرزیدنت آلمان خبر داده شده است که ملاقات فرانک والتر شتاینمایر با پرزیدنتان تاجیکستان امام علی رحمان، قزاقستان قاسم جمار توقایف، قرغیزستان صادر جابروف، ازبکستان شوکت مرزیویف و ترکمنستان سردار بردی محمدوف صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان برپا خواهد شد. هنوز موضوع گفتگوها نشر نمی شود و مقامات تاجیکستان یا دیگر کشورهای آسیای مرکزی درباره برنامه سفر چیزی ننوشتند. ملاقات با رهبر کشوری مهم اروپایی در حال برپا می شود که 19 سپتامبر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در نیویورک در دایره ملاقات 35+1 با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن موضوع توسعه همکاری ها در ساحه های اقتصاد و امنیت و صاحب کاری را بررسی کردند. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. مینداریم که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر را پیوسته میتوانید از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیک پیدا کنید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم.
حکومت روسیه از روز 21 سپتامبر برای صادرات بنزین و سوزشواری دیزل و یا سالیارک موقتاً محدودیت جاری کرد. در قراری که زیرش نخست وزیر میخائیل میشوستین امضا کرد آمده است، محدودیت موقتی امکان می‌دهد که محصولات در بازار فراوان شده نرخ پایان رود، اما در قرار بعضی استثناها وجود دارد. از جمله صادرات سوزشواری به دولت‌های عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طریق سازشنامه‌های بین حکومتی منع نمی‌شود. تاجیکستان از جمله کشورهایی است که بر اساس سازشنامه بین حکومتی بخش اساسی سوزشواری مورد نیازش را از روسیه وارد می‌کند. نکروز نیازوف آوازخوان جوانی تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلیاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 و 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جهانی شهر دوشنبه رخ داد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس اریکس 350 ساعت 22:30 با هم برخورد، بعداً نکروز نیازوف را که در کنار راه می ایستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان بر رادیوی آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نقلیات به جویبار کنار راه افتید، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوی 28 ساله را برای دفن به ولایت مختاری کوهستان بدخشان بردند. نوباور چنار آوازخوان معروف تاجیک و از دوستان نکروز در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترین شمین بود که با تکنیکای تکنولوژی از زمانه برای مسولین نصب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سر فهم می‌رفت.
دو راننده نقلات گران ارزش اریک 350 که برخوردشان سبب مرگ آوازخوان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. کامیاب فیض‌الله پسر رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه می باشد. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. تفصیلات موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان بین الحقوقی هومن رایتس واش از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که مسئله خشونت خانوادگی را به درجه دوم نگذارند. سازمان همچنین گفت این مسئله بحرانی شده است. سبب چنین اظهارات فاجعه گردید که در ناحیه ساکولوکی ولایت چوی قرقیزستان رخ داد. در آن دهه مرد همسرش را کرد زد. این حالت بار دیگر نشان می‌دهد که بی‌عملی مقامات زنان را در خطر گذاشته است. هومن رایتس واش و دیگر سازمان‌ها بارها از مقامات قرقیزستان دعوت کرده بودند که خشونت خانوادگی را تحقیق کنند و از فشار آوردن به کسانی که از زورآوری زیان دیدند خودداری کنند. دادستانی کل آذربایجان تصدیق کرد که ماشین سربازان روسیه در قره‌باغ کوهی از سوی سربازان آذربایجانی تیرباران شده است. به اطلاع دادستانی در این حادثه که 20 سپتامبر رخ داد، 6 سرباز نیروهای پاسداری صلح روسیه کشته شدند. دادستانی آذربایجان گفت روز 20 سپتامبر در منطقه جنیتگ قره‌باغ کوهی نظامی‌های آذربایجان سوی ماشین آتش کشیدند که در آن 5 نظامی روسیه می‌نشستند. به گفته دادستانی به دلیل تومان و هوای بارانی ماشین مذکور اشتباهاً همچون ماشین نیروهای غیر قانونی ارمنی ها بها داده شده است. به گفته این نهاد همان روز ماشین کمز مربوط به نظامی های روسیه از سوی سلاح بدستان ارمنی تیرباران شده است. در نتیجه یک نظامی روسیه کشته و یک دیگر جراحت برداشتند. تصدیق درستی خبر فعلا از طریق منبه های مستقل امکان پذیر نیست. دادستانی کل آذربایجان از روی دو حادثه پرونده جنایی باز کرده است. اندرانیک تیوانیان یکی از نمایندگان حرکت مخالف مادر ارمنستان را در شهر یروان بازداشت کردند. رسانه ها می نویسند وی در یکی از کوچه های یروان هنگام بازداشت شد که تلاش داشت با همسفانش کوچه را بندد. بجز از تیوانیان پلیس 26 اعتراضگر دیگر را بازداشت کرده است. یک روز پیش در گرد همایی در میدان رеспوبلیک یروان اندرانیک تیوانیان از اعتراضگران دعوت کرد که روز جمعه 22 سپتامبر نزد بنای حکومت جمع شوند و بنا را به محاصره گیرند و به این ترتیب اجازه برگزاری جلسه حکومت اجرایی را ندهند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نکروز نیازوف آوازخوان جوان تاجیک و از شاگردان دلیر نظروف در یک صدمه نقلاتی فوتیده است. نزدیکانش گفتند حادثه شب 21 به 22 سپتامبر در نزدیکی طربخانه بام جهان شهر دوشنبه رخ داد. من فرزان محمدی تفصیلات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در شرح حادثه گفت دو ماشین لکسوس ساعت 22:30 دقیقه برخورده، بعدن نکروز نیازوف را که در کنار راه میستاد پخش کردند. پیوندان آوازخوان جوان به رادیو آزادی گفتند که نکروز در پی ضربه نخلیات به جویبار کنار راه افتیده، اساساً از سرش زخم برداشته است. او را راننده تاکسی به بیمارخانه آورد و صبح 22 سپتامبر آوازخوان در بیمارخانه قریه بالا درگذشت. جسد نکروز نیازوف 28 ساله را برای دفن به ولایت مختار کویسان بدخشان بردند. دو راننده نقلات گران ارزش لکسوس که برخوردشان سبب مرگ آوازخان جوان شد 18 و 19 ساله بودند. فعلا معلوم است که نقلات ها به کامیاب فیض‌الله و آیت الله احتمزاده تعلق داشته و به نزدیکانشان. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه در خبر اولش نام یک از رانندگان را فیض‌الله کامیاب مشرب نوشته بود، اما دیرتر مقامات خبر را اصلاح کردند، نسب مشرب را برداشتند. مقامات هنوز نگفتند که چرا در خبر تغییر وارد کردند. نکروز نیازوف بیشتر در پیروی مکتب هنری مبارکشاه میرزاشایف و دلیر نظروف سرودها میخواند. چندین نوار یکجایش با دریر نظرف هم در شبکه‌های اجتماعی راه یافته است. بازخوانی سرودهای رقص بیکن همراه مهرنگار رستم و ای جان من اسیرت نیکروز را شناخته کرده است. ناباور چناروف هنرمند شناخته گفت:
نیکروز جان بسیار بالایوقت بود. گرچنده که سرودها بازخوانی میکرد و ولی آهنگای خودش هم داشت، یک جوان موفق بود، ولی یک کار بهترینش هم این بود که با تکنولوژی حاضر زمانه برای مثالیم اسباب و انجام موسیقی مدرن، یعنی که بسیار خوب سر و کار داشت و سرفهم میرفت و خیلی آینده درخشان میداشت و متاسفانه افسوس که این همه که واقع شد.
آرزو ایسایف روزنامه‌نگار و ترانه‌نویس میگوید:
تمام اهل هنر امروز اندوهگینند، به هم دیگر زنگ میزنیم راجع به این حادثه ناخوش گفتگو میکنیم، اما چی سود از این گفتگوها؟ چون نکروز رو از دست دادیم. نکروز نیازوف خیلی جوان بود، کلن آرزوهایش رو نتوانست عملی بکند. صد افسوس.
این بار اول نیست که آوازخوانان تاجیک در صدمه نخلات قربان می شوند. از جمله دمیربیگ آلیموف 33 ساله شب 5 فوریه سال 2022 در راه خوجند سامغار به صدمه دچار شده جانش را از دست داد. پیش از این در یک صدمه پرسر و صدا در ماه آگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
حمله نوی آذربایجان به قره‌باغ کوهی، منطقه مورد مناقشه‌اش با ارمنستان که نگرانی های زیاد را به بار آورد، روز 19 سپتامبر با سازش آتش بس به پایان رسید. سوال اساسی این است که چرا آذربایجان ناگهان به هجوم گذشت؟ بعضی از تحلیلگران میگویند باکو از جریان سست مذاکره های صلح ناامید شده بود و در پی حساب و کتاب پیامدهای احتمالی این عملش در غرب روسیه قرار کرد که دست به کار شود. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دوامی چند ماهی گذشته چنین به نظر می رسید که مذاکرات بر سر قره‌باغ کوهی به منفعت آذربایجان جریان دارد. حکومت ارمنستان رسما گفت این منطقه را که دوام 10 ساله‌ها در مرکز نزاع‌های مسلحانه پرقربانی قرار داشت، چون بخشی از قلمرو قانونی آذربایجان می پذیرد. پس چرا حادثه آخر رخ داد؟ قره‌باغ کوهی از گذشته مکان زیست مردمی هم ارمنی و هم آذری بود. در آستانه فروپاشی اتحاد شوروی تخمیناً 75% ساکنان ولایت مختاری قره‌باغ کوهی را ارمنی‌ها تشکیل می‌دادند. جریان سیاسی ملت‌گرایانه در آخری سال‌های 1980 بسیار تلاش کردند که منطقه را از آذربایجان جدا کرده به ارمنستان همراه کنند. در نتیجه جنگی که اول سال 90 میان آذربایجان و جدایی طلبان مورد پشتیبانی ارمنستان سر زد، تخمیناً 30,000 کس قربان شد. کوشش های دیپلماتی برای حل نزاع نتیجه کم داد و در نهایت در پایان سال 2020 جنگ دیگری سر زد که 6 هفته دوام کرد. این دفعه این نزاع را با میان روی روسیه پایان دادند و نتیجهش هم این شد که ارمنستان نظارت را بر یک قسم این منطقه و 7 ناحیه از دست داد. سال گذشته باکو و یروان سر میز گفت و شنید نشستند. آذربایجان گفت هدفش دست یافتن به نظارت پوره دولتی به تمام قلمروهای قره‌باغ است و نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان هم این را پذیرفت. در این بین رهبریت ارمنی تبار منطقه بیشتر سرکشی نشان داد که با این عملش مذاکرات را به درازا کشانید. از دست میان روهای بین المللی هم کار زیادی نامد. روز 19 سپتامبر شروع هجوم وسیع مقیاس نیروهای آذربایجانی در قره‌باغ کوهی بسیاری ها را تکان داد. بعد از یک روز نگرانی ها از درگیری نوی در قلمرو سابق شوروی، باکو رسما اعلان کرد که مقامات ارمنی تبار حاکم در منطقه به خلع سلاح راضی شدند. جانب ها ختم بالفاصله مخالفت های نظامی را اعلان کردند. هجوم ناگهانی باکو به منطقه نیت آذربایجان را به سرعت بخشیدن به جریان مذاکره ها به نمایش گذاشت. باکو با این عملش نشان داد که در فکر محکومیت جامعه بین المللی نیست، چون قره‌باغی ها را شهروند خود می حسابد. یک نکته مهم دیگر در زمان وقوع این حمله است که باکو آن را ظاهرا خوب به حساب گرفته بود. کفیل سنتی امنیتی ارمنستان روسیه وقتهای آخر به عملهای نخست وزیر نیکول پاشینیان راضی نبود. با باور تحلیلگران یک انگیزه هجوم نظامی آذربایجان به قره‌باغ کوهی یک بار بد شدن مناسبت روسیه با ارمنستان گردید. تیر ماه سال 2020 حدوداً 2000 سرباز روس چون اعضای نیروهای حافظ صلح در قلمرو زیر نظارت ارمنی‌های قره‌باغ جایگیر شدند. وقتی نزاع آخر سر زد، این نیروها هیچ میلی برای گرفتن پیش روی سربازان آذری نشان ندادند. خود مسکو هم که با ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می باشد، هیچ دخالت نکرد. این زمانی بود که علاقه بیگانگی در میان مسکو و یروان به سطح بالای رسیده بود و روسیه هم برای این بهانه های زیادی داشت. توماس دوال، تحلیلگر معروف مسائل قفقاز در مرکز کرنگی اروپا، می گوید ارمنی ها با این عملشون یک بار 3 خط سرخ کشیده روسیه را گذاشتند. شجاعت احمدزاده، تحلیلگر مرکز تاپچوباشوف در باکو، می گوید تنها روسیه قادر بود که به آذربایجان در این مسئله مشکل ایجاد کند، اما با نظر داشت از هم دور شدن ارمنستان و روسیه، ظاهرا آذربایجان هم فرصت را مناسب دانست. ادمون ماروکیان، یک نماینده حکومت ارمنستان، گفت جامعه جهانی فقط اظهارات می‌دهد و بس. با باوری او، وقتی به تو حمله کردن و در تلاش کشتن تو هستند، اظهارات به درد نمی‌خورد. با باوری تحلیلگران، هجوم ناگهانی آذربایجان به قره‌باغ کوهی مذاکره های دو جانب را تکان داد و گفتگوی نمایندگان آنها روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به پایان رسید. تفصیلات دسترس نیست. پیشتر در اظهارات رهبریت ارمنی تبار قره‌باغ آمادگی به گفتگو با هدف بررسی احتمالی همراهشوی با آذربایجان و رعایت حقوق ارمنی ها موافق به قانون اساسی آذربایجان آشکارا صدا داد. این شرط ها را ارمنی های قره‌باغ پیشتر کاملا غیر قابل قبول می نمیدند و حالا علاج دیگری بجز قبول شرط باکو ندارند. یک دیپلمات و تاریخ شناس ارمنی، گرارد لبریدیان، یک هفته پیش از این هجوم در یک ملاقاتش در دانشگاه امریکا گفت موقع ارمنستان طرف سستر و در مقابل موقع الیف طرف قوی تر می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
این
اجرای نقشه بازسازی عمومی پایتخت تاجیکستان یا با اصطلاح گیم پلان دوشنبه هرچنگ بحث ساکنان منزل و شرکت های بناکار را به میان می آورد. ساکنان جبران خانه هایشون را که باید ویران کرده شوند ناکافی می دانند. شرکت ها مساله را شرح نمی دهند ولی کار خود را پیش می برند. جزئیات بیشتر موضوع را من سرونیازی روحلو ارائه می کنم. سنیجانا ساکن کوچه نیسار محمدی پایتخت تقریبا یک سال باز با شرکت اوریون ساختمان بحث دارد. و ناراضی است که بناکار برای منزل او مبلغ ناکافی پیشنهاد کرده است.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است. ما به نرخ گذار مستقل مراجعه کردیم. آنها گفتند که در حالی که دادگاه منزل ها را نرخ گذاری کند، ما منزل را نو و محل زیست را در نظر می گیریم. در محلی که ما زندگی میکنیم یک متر مربع حداقل 1500 دلار است.
دلار за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
چنین یک بحث میانی بی بی سوریا شریفوا ساکن دیگری پایتخت با شرکت ساختمانی الکتروی سرویس خریب 1.5 سال باز ادامه دارد. این شرکت میخواد منزل او را در کوچه عبدالله کماندیر ویران کرده با جایش منزل بلند اوشونه سازد. دادگاه امر داده است شرکت بر ایوازی منزلش به بی بی سوریا 1,100,000 سومانی دهد. اما زن طلب دیگر دارد وی گفت
نمیخواد کوارتیرا دادن نمیخواد پول نو چیزا گریتو خیزید.
حالا ده ها ساکن دوشنبه عین همین مشکل را دارند. ناراضگی اساسی از نامناسب بودن پیشنهاد شرکت ها بر ایواز از بین بردن خانه هایشان است. آنها شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها با تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه پایمال میکنند. با جای بنای زمانی شوروی که فاروخ اسکندروف ساکن دوشنبه زندگی میکند باید بلند آشونه ساخته شود ولی بدون راضیگی صاحب ملکان تخریب بنا شروع شده است. اسکندروف گفت
صرف نظر از آن که ما حالا در این بنا زندگی میکنیم آنها آماده خانه ما را ویران میکنند و شفرهای ما را میکنند.
در پایتخت تاجیکستان و شهرهای دیگر بحثای وابسته به منزل نو و کهنه کم نیست. هر چند وقت ساکنان شکایت میکنند که شرکت های بناکار منزلشان را تخریب کرده جبران ناچیز پیشنهاد میکنند. معماران میگویند یگانه راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبان منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها را از پیش نشان داده شود. رستم مقیموف دکتر علم های معماری و استاد دانشگاه پلی تکنیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضر را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندآشانه و کم خرج می سازند با نیت هرچی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کرده بودند که برای از بین رفتن بحث ها یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تاسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کاری دادگاه را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی کشند به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر می شود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گن اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث ها برای خانه هم بی اساس نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
س
سینماگران جوان تاجیک امکان پیدا کردند که هنر خود را در مکتب سینماگران جوان تکمیل دهند. اخیراً تاجیک فیلم فعالیت این مکتب را اثر گرفته با آن نام محبت ستاری کارگردان معروف سینمای تاجیک را گذاشت. در دوره اول مشغولیت های این مکتب استادان ورزیده به شاگردان نازوکی های نواربرداری و فیلم نام نویسی و نصب یا بندوبست نوارها را می آموزانند. من اسکندر فیروز با شاگردان این مکتب و فیلمسازان مشهور صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. سرویناس حاجی و دانشجوی دانشکده زبانهای تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که از خوردی به تماشای فیلمهای تصویری و بدیعی شوق داشت.
من دانشگاه زبان ها حالا هم تحصیل کرده استادم، ولی میخوام که در آینده با سینما کار خود را ادامه دیم.
هرکی آنها از هر سمت آمده هستند، دانشجویانی که در صحنه سینما کار کردند هستند، دانشجویانی که دانشگاه حقوقی تمام کردند و اختصاصی حقوق شناس تمام کردند و چندین دیگر زبان شناس، ترجمان، همه آنها را همین عشق به کینو به مکتب ما آورد.
این مکتب در پی انتقادهای پی در پی رهبریت تاجیک فیلم از کمبود فیلم نام نویس و کارگردانهای حرفه‌ای در تاجیکستان فعالیتش را از سر گرفت. به گفته طالب غیب‌الله‌زاده معاون رئیس تاجیک فیلم تصمیم شده است که برای گرامی داشت خاطره محبت ستاری کارگردان مشهور سینمای تاجیک به مکتب نام او گذاشته شود. بی بی رحیمر غایبوه راهبر مکتب سینماگران جوان میگوید در دوره اول تحصیل جوانان را استادان ورزیده سبق میدهند. از جمله امروز در این مکتب تیلوی نک قدم از تاریخ سینمای جهان درس میگفت. بی بی رحیمر غایبوه میگوید شنونده های این مکتب در سمت های مختلف تعلیم میگیرند و عشق فیلم سازی آنها را به این دوره های آموزشی آورده است. تحصیل در این مکتب 6 ماه ادامه یافته. در 3 ماه اول دانش آموزان بیشتر با نظریه سینما آشنا شده، سپس در 2 گروه به تهیه فیلم ها مشغول می گردند. استادان نامدار به مثل زوردختی در نواربرداری و صاحبیار طالب مدیر بخش فیلم نام نویسی در تاجیک فیلم جلب شدند. صاحبیار طالب به رادیو آزادی گفت که تا حال در هیچ یک از دانشکده های تاجیکستان اختصاص فیلم نام نویسی وجود ندارد و راه اندازی این درس ها در مکتب سینماگران جوان تقاضای زمان است.
حدوداً 12 درس خواهد بود و در این 12 درس نمی شود که همه قانون های فیلم نام نویسی را با دانش آموزان آموخت، ولی یک سمت های معین را نشان داده و با اونها انگیزه بخشیدن امکان دارد.
ضمناً تاجیک فیلم چند سال است آزمون بهترین فیلم نامه ها را اعلان میکند، اما مشکل کمبود فیلم نامه های حرفه‌ای همچنان حساس باقی مانده است. فیض‌الله فیضوف کارگردان مشهور سینمای تاجیک با اشاره به مشکلات زیاد سینمای تاجیک باور ندارد که با تشکیل یک مکتب کوتاه مدت مسئله ها حل شوند.
با نظر من البته با چند ماه درس یا اشتراک بچه ها در مکتب سینماگران جوان من فکر میکنم که مشکل رفع نمی شود، یا این در تاجیک فیلم باشد یا بیرون از تاجیک فیلم، این فرق ندارد.
فیض‌الله فیضوف در دانشکده صنعت تاجیکستان از اختصاص کارگردانی سینما درس می‌دهد و می‌گوید در این کار گرفتن دانش‌های نظریوی خیلی مهم است، اما با گفته او حالا در تاجیکستان کتاب‌های درسی نظریه کارگردانی سینما اصلا وجود ندارند. خود فیضوف در ایران تحصیل کرده می‌گوید در آنجا کتاب‌های تخصصی نظریه فیلمسازی به خط فارسی زیاد است. در کتابخانه‌های تاجیکستان کتاب‌های نظریه سینما به زبان روسی هستند، ولی خود جوانان حالا به آموزش زبان روسی و خط فارسی شوق زیاد ندارند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان از خبر دوباره فعال شدن مکتب سینماگران جوان در تاجیک فیلم استقبال کرد و گفت که نخست باید در نظام تدریس آن متدولوژی دقیق تعلیم را به وجود آورد.
اونطور نشود که از هر جا هر جا از هر کس هر کس با یک شکلی سیستماتیک این مکتب شکل بگیرد و کسب ها یا تخصص هایی که خیلی مهم هستند برای سینما، برای جوان ها، از اونا درس بگویند.
ضمناً سفر حقداد با عنوان رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان و برگزار کننده سینما جشن دیدار قبلاً دوره های آموزشی برای سینماگران جوان را تأسیس داده بود و خبر داد که اخیراً کاملجان کریم یک نفر از شرکت کننده های این دوره آموزشی در آزمون فیلم در 48 ساعت با فیلم کوتاهش درباره درگیری های مرزی پیروز شده از حق تحصیل در اکادمی سینمای نیویورک برخوردار گشت.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعدا در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان را از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچون چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمی کردم، چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش می دارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند می دارن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب شه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، وقت فکر میکنم منو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی نانه کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی سه روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد، تا سه روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویچ کنین که این مادر چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرقند. و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرد؟
بله دروغ. بله و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقند. در اوس قرقند هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرقند که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله بله بله، بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئس، چه این ایوئس قرقند چه ایوئس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئس جیهون خود به قول کارگرایی که اونجا بودن، اونا آدمای قول درست می‌کردن و برای من می‌خریدن، مثلا آب می‌آوردن، پیچنگی می‌آوردن، ولی در ایوئس قرقند نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوئس اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حبشده‌هایی که اونجا هستن خانواده‌هاشون براشون اوقات میارن که خب به من هم می‌دادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوئس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه های آسیب رو اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگرای اونجا از چند گریدو چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، بیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیه ها بیرول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافترا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیز رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاوز و توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه، ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، ولی خب همراه داشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشگاه هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون خیلی... منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبان های زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده،
و من بله گویش ها فرق میکنند، درست است گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوف قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پیروچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پیروچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نطور در قدرت رو باید چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده، و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگوید که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوایل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است این قصه فهما ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ زنان چی کار میکردن با زنان چی میکردن چی میشد
در زندان نارگ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش شرط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آشیار بودش و در هر آشیار قریب به 100 نفر بودن اونجا که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیار بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن یعنی همه استاتیاها با هم بودن حالا از به قولی دوزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکتریمیت هستن همه اینها با هم در یک
اتاق بودن یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن ببینید نازنین یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارگ به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود
در دوشنبه این اتفاق افتاد
باشد بله اون به شما چی قصه کرد
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه از خوجند بودش در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن 2 خانواده بودن یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود شوهرش و 3 برادر شوهرش 4 عروسا و بقیه هم 11 کودک بودن یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش من اون خانوم هم دیدم ملاحر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده خلاصه میدارن که بیا تو این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن حالا احتمالا در رو باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازگونه رو گرفتن که ظاهرا 32 سرباز هم کشته شدن هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک های تاجیکستان سر کنن خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر
من 32 نفر
32 بله حالا بیایم به این که زنان در زندان نارگ به شما چی نقل میکردند از چی ناراضی بودند حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت گفت که وقت شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظرای بهتر بود چون که حداقل هوای آزاد بود برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست من 2 که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2.5 توالت چیز بود اصلا گرفته بود توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف‌شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی